الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ثمراتی که بین قول به کشف و قول به نقل بازگو شد، یعنی اجازه کاشف از وقوع عقد است یا ناقل اون عوضین است در ظرف وقوع، یکی از ثمرات این است که اگر گفتیم اجازه ناقل است در فضولی که یک طرف اصیل است به طرف دیگر فضولی، یعنی اگر کسی کالای دیگری را فضولاً فروخت به مشتری و مشتری اصیل بود و بایه فضولی، بعد از گفتن بیت و اشتریتو اگر مشتری فسخ کرده است قبل از اجازه، این عقد کلم یکان است و باطل. چرا؟ چون بنابر نقل تا اجازه نیامد نقلی نیست. این مثل آن است که دو طرف اصیل که مشغول بیعتو و اشتریتو گفتنن، یکی بگوید بیعتو، قبل از اینکه قابل بگوید قبلتو، این موجب ایجاب خود را فسخ کند. اگر موجب ایجاب خود را قبل از قبول قابل فسخ کرد، این عقد کلم یکونه. در بیع فضولی اگر ایجاب و قبول واقع شد، یعنی بایه گفت بیعتو، مشتری گفت قبلتو، منتها بایه اصیل نبود فضولی بود، مشتری اصیل است، این کالای مسروق را دارد میفروشد و مالک خبر ندارد، هنوز اجازه هم نداد و اجازه هم ناقل است فن کاشف. خب اگر قبل از اجازه با اون که اصیل است معامله را فسخ کند، این داد استد که علم یکون است. ولی اگر گفتیم اجازه کاشف است نه اجازه ناقل، اگر اصیل فسخ کرده است باید دید اگر خیار دارد که فسخ او درست است، اگر خیار ندارد که فسخ او درست نیست. چرا؟ چون اجازه کاشف از آن کاشف آن است که در ظرف وقوع عقد صحیح بود. پس عقدی که صحیح است و مؤلف از ایجاب و قبول است واقع شده است. وقتی عقد صحیح بود اوفو بالعقود دستور وفا میدهد، وفا میشه واجب. وقتی وفا واجب شد اون اصیل حق فسخ ندارد، مگر در مجلس باشد خیار مجلس داشته باشد یا به قسمی از اقسام دیگر دارای خیار باشد. پس یکی از فرع ثمره های مهم بین قول به اینکه اجازه کاشف است یا ناقل این است که اگر ما گفتیم اجازه ناقل است کاشف نیست، فسخ اصیل قبل از اجازه عقد را که علم یکون میکند، مثل آن است که در معاملات قبل از قبول قابل موجب فسخ میکند. و اگر گفتیم اجازه کاشف است چون اجازه کشف میکند که این عقد در ظرف وقوع به نصاب تمام رسیده است، یه عقدی است واجد نصاب اثر، این فسخ اصیل بعد العقد است. اگر عقد به نصاب رسید اوفو بالعقود شامل میشود، این عقد میشود واجب الوفا، هیچ کدام از طرفین حق فسخ ندارند مگر خیار مجلس داشته باشند. پس فسخ اصیل بدون حق خیار لغو است. این را به عنوان ثمره بین قول به کشف و قول به نقل ذکر کرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این ثمره را بر یه مبنای مبتنی میکنند. این مطلب اول بود. مطلب دوم سخن مرحوم شیخ است که این ثمرگیری را مبتنی بر مبنایی میکنن که اون مبنا محل نظر است. مطلب سوم نقدی است که محقق قومی رضوان الله علیه رو این ثمر دارد. مطلب چهارم دفاعی است که مرحوم شیخ میکند. مطلب پنجم راه حلی که خود شیخ نشون میدن دو رو اون هم اشکال میکنن. میشه 5-6 مطلب. پس مطلب اول همون طرح مسئله بود. مرحوم شیخ در مطلب سوالی میفرمایند به این که این گونه ثمره گیری مبتنی بر آن است که ما اجازه ندهیم که احد طرفه العقد مثلا موجب قبل از قبول قابل ایجاب خود را فسخ کند. اگر ما گفتیم مبنیست برای که اجازه بدیم، اگر گفتیم به این که موجب قبل از قبول قابل میتواند ایجاب خود را فسخ کند و اگر فسخ کرد دیگر زمینه برای قبول قابل نیست، این ثمرگیری درست. اما اگر گفتیم نه، یک کسی که تصمیم گرفته بر واقع کردن عقد و گفت به تو، حق فسخ ندارد ولو قبول قابلم نیامده باشد، زیرا این جزء سبب است که از طرف او تمام است، دیگری باید متمم را بیاورد. پس این گونه ثمره‌گیری مبتنی بر آن است که احد و طرفین قبل از طرف دیگر بتواند انشاء خود را لغو کند. اگر گفتیم نمیتواند، این ثمره‌گیری درست نیست. اگر گفتیم میتواند، این ثمره‌گیری درست. این مطلب دو. مرحوم محقق قومی نقدش اینه که این نمیتواند. چرا؟ برای اینکه این یه امر وضعی است. امور وضعی هم به دست انسان نیست. مثلا عقد که واقع شده است آثار خاص خود را دارد، چه انسان بخواهد چه نخواهد. انسان اختیار دارد که عقد واقع بکند یا نکند، اما بعضی که واقع کرد دیگه در اختیار او نیست. در جریان یه وقت ایقاع است، انسان قبل از ایقاع میتواند طلاق را واقع نکند یا بکند، اما بعضی کرد اثر خاص خودش را دارد دیگه در اختیار آدم نیست. عقدی که مؤلف از ایجاب و قبول است، هر کدام از دو طرف ایجاب و قبول قبل از انشاء اختیار دارند، اما بعد از انشاء دیگه در اختیار اونها نیست، واقع میشه، اثر خاص خودش دارد. اگر موجب ایجاب کرده است، این صحت تأهلیه دیگه از دست او خارج شد. معنای صحت تأهلی است که این ایجاب اهلیت اون را دارد که لبن زم الیه القبول تم اثر را. این معنا اثر وضعی ایجاب است. اثر وضعی مال خود شیء است، در دست مکلف نیست. شخص قبل از ایجاب میتواند ایجاب نکند، اما وقتی ایجاب شد گفت به تو، این اهلیت اون را دارد که با انضمام قبول به نصاب اثر تأثیرگذاری برسد و او حق فسخ ندارد. جزء سبب اهلیت اون را دارد که با انضمام جزء بعدی به نصاب تأثیر برسد و این هم امر وضعی است و در اختیار کسی هم نیست. این خلاصه نقد محقق قومی رضوان الله علیه. مطلب چهارم اشکال مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ فرمود که ما در مطلب دوم مبنای فقهی مسئله را ذکر کردیم، گفتیم که این ثمره گیری مبتنی بر اون مبناست که کل واحد از طرفین ایجاب و قبول می توانند کار خود را قبل از آمدن کار دیگری فسخ کنند. و اینکه شما فرمودید ایجاب جزء سبب است و تا وقتی که آمد دیگه از دست صاحبش خارج می شود، اختیارش خارج می شود، این تام نیست، زیرا اون جزء بعدی وقتی اثر میگذارد که جزء قبلی مونده باشد و از بین نرفته باشد. تأثیر جزء بعدی مشروط به عدم تخلل فسخ است، یعنی قبل توی قابل وقتی میتواند متمم باشد که به توی بایه از بین نرفته باشد. اگر بایه که موجب است به تو را انشا کرد و بعد ای رو لغو کرد و فسخ کرد، قبل توی قابل چیزی را نمیپذیره. قبل توی قابل وقتی متمم عقد است که جزء قبلی مونده باشد نه از بین رفته باشد. پس تأثیر جزء بعدی در تتمیم نصاب عقد مشروط به عدم تخلل فسخ است. به اینجا که این شرط حاصل نیست، مشروط به عدم تخلل فسخ است. فرض در این است که اینجا فسخ شده. نه، اگر ضرر دارد که بعد شما حق فسخ دارید، خیار دارید. وقتی مثلا مغمون شده است، خب مغمون شده بعد از اینکه قبول قابل آمده و عقد معلوم شد که قبل نیست، طبق لازرر و ادله دیگر خیار قبل دارید و امر را فسخ میکنند. اما الان هم اگر چون چه همین که گفت به تو وقتی فهمید که متضرر میشود، اگر گفتیم خیار قبل در این گونه از مواردم هست، بله این حق فسخ دارد و فسخ میکند. اما وقتی سخن از قبل و امثال قبل نیست، صرف پشیمانی است، این قبل از عقد میتواند به تو نگد. اما بعد العقد بعض این که به تو گفت چرا بتواند از دست از انشا بردارد؟ این اول کلام است. مرحوم محقق قومی میفرماد حق ندارد. مرحوم شیخ فرمود که این مبنی بر آن است که کسی نتواند انشاء خود را قبل از تمام، قبل از آمدن قبول قابل از بین ببرد. این مربوط بر بطونه. و اگه کسی گفت نمیتواند، دیگه اشکال مرحوم محقق قوم وارد نیست. مطلب بعدی که مطلب پنجم میشه اینه که مرحوم شیخ میفرماد که این که ما اخیرا گفتیم، این رو مطلب پنجم باید حساب بکنید. بگید به این که در سند من که شما گفتید ما من میکنیم حق ندارد، بگید به این که موجب وقتی ایجابش به پایان رسیده است باید منتظر باشد که قبول بیاید. چرا؟ برای اینکه یا یقیناً این عقد به تمامیت رسیده است که ما دیگه نیازی نداریم به تمسک به اوفو بالعقود، برای اینکه عقدی که شده وفای او واجب است و شارع مقدس هم امضا کرده، یا شک داریم. اگر شک داریم، اطلاق اوفو بالعقود که دلیل لفظی است برای طرد همین شکوک دیگه. تمسک به اطلاق در موارد شک برای همین است. اطلاق و عموم که جزء اصول لفظیان، برای آن هستند که اگر ما در مورد شک کردیم که این مورد ما، این مصداق ما مشمول دلیل است یا نه، به دلیل مراجعه میکنیم، بگیم دلیلشون اطلاق دارد یا عموم دارد، شامل این مورد میشود، پس این مورد حکم اون را دارد. ما الان اگر بایه ایجاب کرد و مشتری قبول کرد و هیچ مشکلی در بین نبود، خب یقینا عقد است و اوفو بالعقود یقینا شاملش می شود. اگر بایه ایجاب کرد و بعد فسخ کرد، قابل قبول را انشا کرد، ما نمیدانیم در اینجا هم وفای به عقد واجب است یا نه، به عموم اوفو بالعقود تمسک بکنیم. شما در سند من این چنین بگویید، یعنی شما یه محقق قومی سند من اتون این باشد، شما آمدید این ثمره گیری را من کردید، سندی برای من ذکر کردید، گفتید به این که این امر وضعی است و در اختیار کسی نیست، ما مشکال کردیم، حرف مشهور را به شما ارائه کردیم که ندر اختیار هست. بهتران است که شما سند منعتون را اطلاقات ادله وفای و عقد بدانید. مطلب بعدی که شاید مطلب ششم بشه، مرحوم شیخ فرمود فیه اشکالم. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم به عموم یا اطلاق تمسک بکنیم، برای اینکه این تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه خود اون عام یا مطلق است. ما شک داریم که این عقد است یا نه. اگه شک داریم که این عقد است یا نه، چگونه به عموم اطلاق تمسک بکنیم؟ تمسک به عام در یا مطلق در جراتی که ما مصداق را احراز کرده باشیم، در حکم شک داشته باشیم، اون وقت به اصالت العموم یا اصالت اطلاق که جز اصول لفظی هم تمسک میکنیم. این خلاصه شش مطلب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. والذی ینبغی ان یقال این است که اولا اجازه که میگن کاشفه است از سنخ کشف امارات نیست. مثلا ما میگویم خبر ثقه اماره است و اماره کاشف از واقع است، یا بینه عادله اماره است و اماره کاشف از واقع است. اختلاف شده است که آیا عقدی واقع شد یا نه. دو تا شاهد عادل شهادت دادن که در یک ماه قبل این شخص فروخت یا خرید، این عقد واقع شده است. این اماره است، اماره کاشف از واقع است، نشون میدهد که این عقد در یک ماه قبل واقع شده است، تموم شده رفت. این رو میگن کاشف. آیا اجازه کاشف است و ناقل نیست، نظیر کشف امارات از واقع است؟ این است که بعضی فقها ها گفتن لم یتفوه بهی احد. هیچ فقیه اینجور حرف نزد که اجازه کاشف است یعنی نظیر امارات کشف از واقع میکنه. این بیانه که اماره است و کشف میکند از وقوع عقد در گذشته، خود این بیانه در حریم عقد هیچ اثر ندارد. نه جزء سبب است، نه تمام سبب است، نه شرط سبب است، نه فقدانش فقد مانع است، هیچ یعنی هیچ. بینه در حریم عقد هیچ دخالت ندارد، فقط کشف میکند که در فرون وقت عقد واقع شده است. اما وقتی گفتیم اجازه کاشف است یعنی نظیر اماره است، بی دخالت است، فقط کشف میکند به این که در اون وقت عقد واقع شده است. خب اگر این باشد، این نزای معروف شرط متأخر بعد برگردوندن به شرط مقارن، اینا برای چیه؟ اجازه یقینا اثر دارد و اثرش هم در قلمرو عقد است. در ناحیه ایجاب یا در ناحیه قبول یا در آخر به عنوان شرط عقد یا شطرن یا شرطن دخیل است. اگر اجازه دخیل است، پس قبل از آمدن اجازه عقد به نصابش نرسیده. اگر به نصابش نرسیده، شما چگونه به عفو بلوغ تمسک میکنی؟ مبادا کسی خیال کند بنابر کشف اجازه کاشف است، یعنی اونجوری که امارات کاشف از واقعا، اونجور اجازه کاشف از وقوع عقد است. اینطور که نیست. اگر خبری آمد که دلالت کرد بر اینکه نماز صبح باید جهر باشد، این کاشف عن الواقع است. خود این خبر نقشی در صلات صبح و جهر و اخفات و اینا که ندارد، که نشهت هرست من شرط. اما اجازه یقیناً در محدوده عقد اثر دارد. چون اثر دارد، فقها گفتن چگونه ممکن است معدوم در موجود اثر کند، لاحق در سابق اثر کند؟ مشکل شرط متأخر پیدا تر شد و این اعزال را به شرط مقارن برگردوندن کما مر و سیتی. پس تا اجازه نیاید عقد به نصابش نمی رسد ولا اقل من الشک. اگر این شد، چگونه شما به عقد تمسک میکنید؟ این به فیه اشکالون مرحوم شیخ که مطلب ششم بود با این بیان روشن می شود. مطلب دیگر اون است که در جریان عقد وقتی موجب یا قابل این عقد را بستن، بعضی از امور جزء ایجاب یا قبول نیست ولی جزء شرط تمامیت عقد است. ما نمیخوایم بگیم به این که عقد واقع نشده، عقد یقینا واقع شده، یه ایجابی بود و یه قبولی، قصد لفظ رو گفتم، معنا رو فهمیدن، معنا رو هم قصد کردن و عقد واقع شده. ما الان در شرایط متعاقدانیم، در شرایط عقد. الان ما در بیع فضولی بحث میکنیم، بیع فضولی هندسه، بیع فضولی تو فقه کجاست؟ تو شرایط عقد است یا تو شرایط متعاقدان؟ شما وقتی هندسه فقه را ارزیابی میکنید میبینید بحث بیع فضولی تو شرایط متعاقدان است، تو شرایط عقد. یعنی عقد به نصابش رسیده، ایجاب تامه، قبول تامه، عقد به نصابش رسیده، هیچ کمبودی در محور عقد نیست. منتها عاقد واجد شرط نیست، نه عقد. شما میخواهید مشکل عاقد را حل کنید یا مشکل عقد را حل کنید؟ اگر عقد به نصاب رسید هیچ مشکلی ندارد، خب چرا با فلوق تمسک نمی کنید؟ اگر این است که اصالت شرط است و فضولیت مانه، خب بس فتوا با بطلان به فضولی بدید. شما که گفتید عقد فضولی صحیح است، که کم نبودن فقهایی که می فرمودن عقد فضولی باطل است، خب شما هم باشید. شما الان دارید به فضولی را تو شرایط متعاقدان ذکر می کنید، یعنی در فصل گذشته که مربوط به شرایط عقد بود نصابش به تام رسید. عاقد چه اصیل باشد چه فضولی، عقد به نصابش رسیده است. یکی از شرایط صحت عقد این نیست که عاقد مالک یا معزوم باشد، که عقد ایجابی دارد، یا عربیت شرط است یا مازبیت شرط است یا انشاء شرط است، اینا مربوط به عقده. هر شرطی را که شما در باره محدود عقد گفتید، اگر عربیت بود، اگر مازبیت بود، اگر انشاء بود، همه اینها رو داراست. منتها عاقد اصیل نیست، مال مردم رو دارد میفروشد. این میفتد تو شرایط متعاقدان که عاقد باید اصیل مالک یا معزون من قبل مالک باشد. و اینجا هیچ کدام از این دو قید رو ندارد، شرط ندارد و موقوف بر اجازه است. خب اجازه چه تأثیری دارد؟ اجازه چه ناقل چه کاشف تو محدوده عقد اثر نمی کند. عقد تام است، صحیح است، منتها مگر هر عقد صحیحی واجب الوفاست؟ الان شما در مسئله صرف و سلم، ایجاب به نصاب رسیده، قبول به نصاب رسیده، عقد نصاب تام دارد ولی واجب الوفا نیست، چون شرطش قبض است، به قبض نیامده. در وقف مثلا اگر قبض نشد واجب الوفا نیست، در صرف و سلم اگر قبض نشد واجب الوفا نیست. وجوب وفا مشروط به یک امر دیگری است که در ایجاب یا در قبول دخیل نیست ولی در وجوب وفا دخیل است. اینجا معزون بودن تو حریم عقد دخیل نیست، در وجوب وفا دخیل است. خب حالا بیگانه کالای مسروقه را فروخته، صاحب مال مأمور به وفاست؟ نه. چرا؟ چون اوفو بالعقود منحل می شود. یا ایها الذین آمنوا فلیوف کل واحد منکم به عقده. خب صاحب مال خبر ندارد، مال مسروق او را سارق فروخته، صاحب مال مأمور باشد به وجوب وفا؟ آیه میگوید به عقد خودت وفا بکن، نه آیه میگوید به اینکه دیگری عقد بست شما وفا بکن. که این اجازه برای آن است که اون عقد گذشته را به این شخص استناد بدهد که بشه عقدهو. زید مال باخته تا اجازه نداد اون عقد عقد و زیده نیست. وقتی عقد و زیده نبود فلیوف کل واحدن به عقدهی شاملش نمیشود. این که عقده نبسته که این اوفو بالعقود من قبلا هم گذشت معنیش نیست که هر کی عقد کرد شما وفا کنید، معنیش نیست هر کس به عقد خودش وفا کند. خب این اجازه سهم تعیین کنندهی که دارد این است که این عقد را به این مالک مستند می کند. وقتی مستند کرد این محکوم به وجوب وفاست. پس اجازه گرچه نظیر امارات کاشف این چنین نیست که سهمی نداشته باشد در محدوده عقد، این یک. و اون چنان هم نیست که نظیر ایجاب یا قبول باشد که سهم تعیین کننده در حریم عقد داشته باشد. دو، وگرنه باید بحث فضولی را شما تو بحث شرایط عقد ذکر بکنید نه شرایط متعاقدان. سه، اجازه کارش اینه که عقدی که مسلماً واقع شده است، چیزی که مسلماً عقد است، الان میخوام وی شناور است و رهاست، معلوم است مالکیه. صاحب مال که مشتری است، عقد مال اوست. اما فروشنده که کالای مسروق را فروخت که وجوب وفا ندارد که، به او که نمیگن اوفو بالعقود. که مالک که مال باخته است هم که خبر ندارد سارق مال او را فروخته که، این هم که اوفو بالعقود ندارد. این تا اجازه ندهد اون عقد این مالک نمی شود. پس این اجازه برای آن است که عقد را به مالک مستند بکند، بشود عقدهو. حالا که عقدهو شد فریوف کل رجل منکم به عقده، این میشه عقده. خب تا این محورها ثابت نشه هرگز اوفو بالعقود شامل حالش نمیشه. ما برای اینکه این اوفو بالعقود شامل این زید بشه، اون سخنی که جز مطلب پنجم مرحوم شیخ بود اون قابل اراءه است و مطلب سوم هم همین اشاره گذاشت. و این است که وقتی میتوان این عقد شناور را به مالک اسناد کرد که یک کسی این عقد شناور را به ساحل نبرده باشه یا غرقش نکرده باشه. خب اگر اون طرف اصیل آمده گفته فسختو، ما نمیدانیم که این عقد زمینه اون را دارد که مالک با اجازه این عقد را به خود استناد بدهد یا نه. یه طرفش که از بین رفت، اگر شک کردیم دیگه اوفو بالعقود شاملش نمیشود، چون ما شک در عقدیت او داریم نه شک در وفای او، وجوب وفا. اگر شک در وجوب وفا داشته باشیم بله اطلاق برای طرد همین شک است، اما ما شک در اصل عقد بودن او داریم. فتحصله که معنای کاشفیت اجازه نظیر کاشفیت امارات و اینها نیست، یک. و اجازه سهم تعیین کننده دارد اما نه در محور عقد، وگرنه مسئله عقد به فضولی تو شرایط عقد ذکر میشد. دو، سهم تعیین کننده اجازه آن است که برای این عقد شناسنامه صادر میکنه که این عقد مالکیه. این عقد شناور لرزان را صاحب شناسنامه میکنه، همین. و تأثیر دارد در این که بشود عقد زید، چون تأثیر دارد از این جهت مسئله شرط متأخر و شرط مقارن امثال زید ذکر شده است. مرحوم شیخ که سندی برای منزده کردن با این بیان قابل حل است. نکته منطقی آن است که شما تو منطق ملاحظه این که مرحوم شیخ فرمود که فل اولا فی سند المن کذا، ما یه من داریم و یک سند من داریم. یه وقت از در اثنای محاوره و استدلال کسی دلیل اقامه میکند، اون مخالف میگوید که نمنعوهو، ما رو منع میکنیم. وقتی گفت نمنع الصغرا یا نمنع الکبرا، مستدل باید جدیت کند این صغرای ممنوع یا کبرای ممنوع را تثبیت کند، دیگه اون مانع حرفی ندارد. برای اینکه مانع گفت ما صغرا رو منع بکنیم کبرا رو منع بکنیم ایزا. اما اگر سند برای منع ذکر کرد، گفت نمنع الصغرا، برای این منع سند ذکر کرده، نمنع الکبرا، برای این منع کبرا سند ذکر کرده، این مستدل مستقیما باید متوجه سند باشه، این سند رو ابطال کنه. اگر این سند رو ابطال کرد، دیگر اون مانع از این ره گذر حقی ندارد، البته میتواند سند دیگر ارائه کند. پس اگر مانع گفت ما صغرا را منع میکنیم، مستدل آمده صغرا را تثبیت کرده، دیگه مانع حرفی برای گفتن نداره، تثبیت کرده مثلا. یا کبرا را منع میکنیم، مستدل آمده کبرا را تثبیت کرده، مانع حرفی برای گفتن نداره، این تثبیت کرده. اما اگر مانع برای منعش سند ذکر بکند، بس صغرا ممنوع است به این دلیل، مستدل بیاید سند منع را اثبات کند، این کافی نیست برای تثبیت اون صغرا، زیرا ممکن است مانع سند دیگری ذکر بکند. نه، سند این اگر باطل شد و مانع تنها سندش این باشد، بله دیگه حرفی برای گفتن ندارد. اما اگر چند سند داشته باشد برای من، ممکن است این اسناد را یکی پس از دیگری ارائه کند. اینا معارضه هم نیستند. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که محقق قومی رضوان الله علیه مفمن می‌کنیم، برای من اشم یه سندی ذکر که ما او را باطل کردیم، ما او را باطل کرد. بهتران است که محقق قومی و هم فکرانشون برای من این سندی که ما آوردیم این سند رو ذکر بکنن، ول اولا فی سند المنع کذا، یعنی اون مبنایی که محقق قومی ذکر کردن به عنوان سند من، اون رو ما پاره کردیم، ابطال کردیم اون سند رو، این سند رو نمیشه باطل کرد. بعد خودشم تو این سند اشکال میکنن. خب اینا خلاصه شش مطلبی بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود، به اون دو سه مطلبی بود که به عنوان والذی ینبغی ان یقال ارائه شد. ثمره دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای فرق بین نقل و کشف اجازه ذکر میکنند، دیگران هم فرمودنش هم ذکر میکنند، این است که اگر ما گفتیم اجازه ناقل است، اون طرف اصیل میتواند در کالایی که فروخته یا با کالایی که خریده تصرف بکند. چرا؟ برای اینکه قبل از اجازه مالک هنوز نقل و انتقالی واقع نشده، یه عقدی خونده شده که صحت تعهدی دارد، چون نقل و انتقال واقع نشده، اگر کسی مالی را بالاصاله فروخت یا مالی را بالاصال خرید، گاهی ممکن است که فضولی در سمن باشه، گاهی فضولی در مسمن، گاهی اصالت در سمن باشه یا در مسمن، ای کسی اصیل بود مال خود را فروخت ولی مشتری با مال مردم دارد چیز می‌خرد، سمن غصبی است، چون اجازه ناقل است و هنوز اجازه نیامده، پس نقل و انتقالی واقع نشده، این فروشنده میتواند در کالای خود تصرف بکند و بفروشد. حالا اگر کالای را فرشی را فروخته به یک مشتری که فضولی بود از دیگری دارد میخرد، هنوز اون طرف اصیل اجازه نداده، صاحب فرش دید که یک مشتری بهتری آمده، با پول نقد این کالا را گرانتر هم میخرد، خب فوراً این فرش را به دیگری فروخته. اگر گفتیم اجازه ناقل است، این تصرف صحیح، و اگر گفتیم اجازه کاشف است، این تصرف صحیح نیست. چرا؟ چون اگر اون اصیل بفهمد و اجازه بدهد کشف میکند که این عقد قبلی در همون زمان وقوعش نقل و انتقال را به همراه داشت. قهرن کسی که فرش خود را به خریدار فضولی میفروشد و اجازه کاشف است نه اجازه ناقل، قبل از اجازه مالک این فرش را بفروشد، این میشه فضولی. چرا؟ چون این فرش فروش این فرش فروخته به یک مشتری، و این مشتری گرچه فضولی بود ولی اصیل بعد از مدتی اجازه داد و اجازه کاشف از صحت وقوع عقد است در ظرف وقوع. پس این اجازه چنین کشف رو که دارد، این شخص در حقیقت حق تصرف ندارد. ما اگر در ثمره قبلی در اثر عبور از اون 5-6 عقبه کعود نتوانیم ثابت بکنیم که اصیل حق فسق دارد، در این ثمره میتوانیم ثابت بکنیم که اصیل حق تصرف دارد. و وقتی که تصرف کرد دیگه مجالی برای در بنابر نقل این تصرف صحیح باشد، دیگه مجالی برای اجازه باقی نمونه. چرا؟ برای اینکه اجازه برای نقل و انتقال است، در حالی که تتمیم نقل و انتقال است در حالی که فرش قبلا منتقل شده به خریدار دیگر. پس یکی از ثمرات بین کشف و نقل این است که اگر ما در مسئله فسخ که امر قولی است تردید داشته باشیم، در مسئله تصرف که یک فسخ فعلی است تردید نداریم، و با تصرف اون اصیل زمینه برای اجازه باقی نمی‌ماند علی القول بالنقل، اما علی القول بالکشف زمینه هست و این تصرف اصیل میشه فضولی. این طرح مسئله است، اما نقدش میمونه برای فردا ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین.